کار کنیم، درس بخونیم، حس سنگینی رو پوستمون رو اصلا نمیتونیم تحمل کنیم. خب من پیشنهادم اینه که شما ضد آفتابت رو عوض کن، باشه؟ یه چیزی بزن که هم سبک باشه، هم زود جذب پوستت بشه و کلی هم لذتش رو ببری. مثل چی؟ مثل ضد آفتاب سرملینا. سرکار خانم آبشاری اینجا هستن که بیشتر برمون توضیح بدن. سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیز. آقای مفیدی، ما خیلی وقتا از لکه‌هایی که روی صورتمون ظاهر میشن گلایه میکنیم، مخصوصا اگه مجبور باشیم هر روز از خونه بیایم بیرون. این لکه‌ها بیشتر و پررنگ‌تر هم میشن و خیلی سخت هم از بین میرن. اما جالبه، اغلب دلیل حضور این لکه‌ها تابش نور خورشیده، در حالی که میشه از ایجاد این لکه‌ها جلوگیری کنیم. ضد آفتاب سرملینا به خوبی نور خورشید رو فیلتر میکنه و اجازه نفوذ اشعه‌های مضر مثل UVA و UVB رو به پوست نمیده. این کرم با بهره‌گیری از مواد طبیعی و معدنی یک محصول ارزشمنده که به خوبی از پس این کار برمیاد و در هر فصلی از سال از پوستتون محافظت میکنه. از ترکیباتی مثل روغن چریش، روغن جوجوبا، روغن آرگان، روغن زیتون، آلوئورا، گلیسرین و کلی ماده بی‌نظیر دیگه تشکیل شده که هر کدوم با خواص فوق‌العاده‌ای که دارن ارزش ضد آفتاب سرملینا رو چند برابر میکنن. برای تهیه این محصول با تخفیف ویژه مخاطبان این برنامه و ارسال رایگان، کافیه فقط عدد 2 رو به 1055-70 پیامک کنی تا هر جای کشور عزیزمون که هستید دریافت کنید.
خیلی هم عالی. 3 دسته از افراد هستند که کلن در مواجهه با محصولات مراقبتی یک کوچولو با تأمل بیشتری باید عمل بکنن. کیا؟ یکی کودکانن، یکی افرادی که پوست‌های حساسی دارن و یکی هم خانم‌های باردار. حالا خانم آبشاری، این محصول برای این 3 دسته از افرادی که من ذکر کردم منع مصرف که نداره؟
به هیچ عنوان. ضد آفتاب سرملینا محصولی که برای همه افراد با هر نوع پوستی که هستن قابل استفاده است. حتی خانم‌های باردار هم میتونن با مشورت پزشکشون ازش استفاده کنن، چون نه تنها هیچ ماده شیمیایی مضری داخلش به کار نرفته، بلکه این کرم بر پایه آب و از مواد طبیعی و معدنی تولید شده. محصولی سلامت محور که با الهام از طبیعت به طبیعت بدن ما احترام میذاره. در کرم ضد آفتاب سرملینا ترکیباتی مثل نیاسین سینامید یا همون ویتامین B3 به کار رفته که علاوه بر ایجاد نرمی و لطافت پوست، از بروز حساسیت و خارش پوستی هم جلوگیری میکنه. تازه ویتامین D3 هم داره تا خیالتون راحت باشه، از روش آکنه هم خبری دیگه نیست. برای تهیه این کرم با تخفیف ویژه‌ای که برای مخاطبان برنامه جوان ایرانی سلام در نظر گرفته شده و همینطور ارسال رایگان، کافیه فقط عدد 2 رو به 1055-70 ارسال کنین تا هر آدرسی که دوست داشتین براتون رایگان ارسال بشه.
بله، عالیه دیگه، چی از این بهتر؟ یه محصولی که این همه مزایا داره، بعد کلی هم ترکیب ارزشمند توش به کار رفته، مطمئنن همه توقع دارن که خیلی گرون باشه. اما مزیت ضد آفتاب سرملینا اینه که شما اگه بیاین این ضد آفتاب رو با یک نمونه مشابه خارجی مقایسه بکنی، واقعا قیمتش خیلی مناسب تره.
دقیقاً همینطوره آقای مفیدی. به این دلیل که این کرم یک محصول ایرانیه و یک شرکت خلاق ایرانی از صفر تا صدش رو داره تولید میکنه و چون مستقیم از درب کارخونه داره به دست مصرف کننده میرسه و خبری از واسطه ها نیست، قیمتش بسیار مناسبه. از اونجایی که در ضد آفتاب سرملینا از هیچ گونه ماده آرایشی هم استفاده نشده، برای آقایون هم قابل استفاده است و با تهیه یک عدد از این کرم میتونید به طور مشترک با همسرتون استفاده کنید و نیازی به هزینه مجزا ندارید. این کرم تمام تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو رو کسب کرده و خیالتون راحته محصولی استفاده میکنید که علاوه بر قیمت مناسب کیفیت چشمگیری هم داره. برای تهیه ضد آفتاب سرملینا کافیه فقط عدد 2 رو به 1055-70 پیامک کنید تا علاوه بر اینها تخفیف ویژه و ارسال رایگان هم شاملتون بشه و به هر آدرسی که تمایل دارین براتون ارسال بشه.
خیلی هم عالی. چون خانم آبشاری فرمودید که زنون مردونه این حرفا نداره، یاد چیز افتادم، سفره عقد افتادم. خانم آقا با عسل میذارن اینا، میتونید شما هم به همراه همسرتون یه دونه کوچولو از این کرما همسر به شما بزنش، یه دونه به همسر. خیلی جذاب و عاشقانه است، کرم واقعا ضد آفتاب عاشقانه. خیلی متشکرم و ممنونم. زنده باشین، خدا نگهدارت.
یه روز پر انرژی،
حرف و حدیث های جوانونه
و یه عالم حال خوب
اینجا در
جوان ایرانی. سلام آقا، بزن زنگو.
آی جوان ایرانی سلام، جوان ایرانی سلام،
نامت رو میخوانم جانم جانانم، مهرت تو جاری در روحم در جانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم، میباری وقتی که تشنه پایم.
قرار ما شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه
و قاعدتا چهار شنبه.
کجا؟
رادیو جوان دیگه.
باشو باشید میقو همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم،
رفقای عزیزم بریم سراغ سوژه یا به جوان ایرانی. سلام،
در اردوگاه آوارگان خان یونس در نوار غزه دیده به دنیا گشود. خانواده‌اش از فلسطینی‌های اهل اسقلان بودند که در جریان جنگ 1948 میلادی با اشغال شهر و خانه‌هایشان آواره شدند. برای یحیی سنبار ماجرا از 7 اکتبر سال گذشته آغاز نشد. او از اولین روز زندگی طعم ستم، اشغال و نژادپرستی و نسل‌کشی و آوارگی را چشید.
کودکی سنبار با توجه به اشغال غزه و کرانه باختری توسط اسرائیل در سال 1967 با فقر و سختی‌های زیادی همراه بود.
فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی غزه در رشته مطالعات عربی بود و از همان سال‌های دانشجویی قدم در مسیر مبارزه با اشغالگران گذاشته بود. اولین بار در 19 سالگی بازداشت شد. 3 سال بعد دوباره به زندان افتاد. در همان سال با شیخ احمد یاسین، بنیانگذار جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا اختصاراً حماس، آشنا و جذب این سازمان شد. اعتماد شیخ احمد یاسین به سنوار هر روز بیشتر از دیروز می شد. یحیی سنوار 25 ساله بود که سازمان امنیت داخلی حماس را پایه‌گذاری کرد.
با شروع انتفاضه اول و تأسیس حماس توسط شیخ یاسین، یحیی سنوار هم به حماس پیوست و گروهی به نام المجد را در حماس تشکیل داد که وظیفه‌اش مقابله با جاسوسای اسرائیلی در غزه بود.
یک سال بعد سنوار برای سومین بار دستگیر و این بار به 4 بار حبس ابد محکوم شد. در زندان زبان عبری رو یاد گرفت و با زیر و بم فرهنگ و زندگی و حکومت اشغالگرها بیشتر آشنا شد. ترجمه و نگارش رمان از دیگر کارهای او در زندان بود. همزمان به زندانی‌های فلسطینی قبولاند که او را به عنوان رئیس و بزرگتر خود بپذیرند.
ارزیابی کارشناسای اسرائیلی از سنوار به عنوان یک زندانی با این مشخصات بوده: بسیار منظم، دارای روحیه عجیب و غریب در تحمل سختی‌ها و برخورداری از توان رهبری بالا.
22 سال بعد او هم در جریان مبادله اسیران فلسطینی با گیلاد شلیت، سرباز اسیر صهیونیست، آزاد شد. سنوار پس از آزادی به نوار غزه برگشت و بلافاصله با گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، ارتباط گرفت. حالا وقت استفاده از چیزهای با ارزشی بود که او در دوران 22 ساله زندان آموخته بود. صهیونیست‌ها خیلی زود فهمیدند که آزاد کردن او چه اشتباه بزرگی بوده.
یکی از مهمترین کارهاش تلاش برای کم شدن محاصره نظامی غزه توسط اسرائیل بود. با این حال با به نتیجه نرسیدن تلاش‌های دیپلماتیک، سنبار تأکید کرد که فلسطینی‌ها با مقاومت حق خودشون رو خواهند گرفت. مقاومتی که حمله 7 اکتبر تنها بخشی از اون.
نام او سریعاً در فهرست ترور قرار گرفت. آنها بارها برای ترور سنوار اقدام کردند و هر بار ناکام ماندند و در این راه کشته هم دادند. یکی از ماندگارترین تصویرها از یحیی سنوار تصویر نشستن او روی یک کاناپه است. در پشت سر خانه او را می‌بینیم که در اثر بمباران صهیونیست‌ها ویران شده است. در تصویر مشهور دیگر او یک اسلحه کمری در دست دارد. آن اسلحه کمری از تیم تروری غنیمت گرفته شده که با مأموریت ترور او به غزه نفوذ کرده بودند.
تصاویر را صهیونیست‌ها منتشر کردند. در نگاهش خشم و آتش، آن طرف پهباد و تانک، این طرف استقامت و ایمان. در حالی که دست قطع شده را با سیم بسته، با یک دست و آخرین سلاحش به مبارزه رفته. دن کوهن خبرنگار آمریکایی نوشت اسرائیل با انتشار تصویر آخرین لحظات عمر یحیی سنوار مرتکب اشتباه شد و این رهبر مقاومت فلسطین در مرگش به یک اسطوره تبدیل شد.
یحیی سنوار طراح اصلی عملیات طوفان الاقصا بود و با این عملیات سالها تلاش صهیونیست‌ها برای عادی سازی موجودیت رژیم جدیدشان را بی اثر ساخت. اشغالگرها یک سال تمام ادعا می‌کردند که او در تونل‌های غزه پنهان شده و از گروگان‌ها به عنوان سپر انسانی خودش استفاده می‌کند، اما او مثل یک قهرمان روی زمین و در خط مقدم نبرد با آنها به شهادت رسید و اسطوره شد، سعادتی که لیاقتش را داشت.
خب خیلی ممنونم از خانم ابوالحسنی به خاطر آماده کردن این بخش که به نظرم خیلی هم طرفدار داره. اما میخواییم گفتگویی داشته باشیم در همین مورد با استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی جناب آقای دکتر علیرضا تقوی‌نی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید.
خیلی ممنون و متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر تقوی‌نیا، احساس میکنم که تصاویری که از لحظه شهادت یحیی سنوار در واقع در تمام جهان مخابره شد، خط بطلان دوباره‌ای بود بر دروغ پردازی های رژیم منحوس صهیونیستی، رژیمی که مدعی می شد یحیی سنوار در تونل های زیرزمینی پنهان شده، اما تصاویر نشون داد که او شیر میدانه و حضور داره و داره برای در واقع کاهش زجر و رنجی که مردم می کشن تلاش می کنه. در مورد این تصویر می خواستم حضرت عالی برای ما بیشتر صحبت کنید.
یک نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه اتفاق برای یحیی سنوار بیفته، برای شهید اسماعیل هنیه و سایر مسئولان مقاومت منطقه‌ای هم اتفاق افتاده بود.
بله.
یعنی مدعی بودن شهید هنیه فرزندانش در قطر هستند، مشغول جمع‌آوری ثروت و در رفاه مطلق دارن زندگی میکنن و مردم غزه در حال کشته شدن هستند برای مطامع حماس. اما بعدا متوجه شدن همگان که شهید هنیه تمام اعضای خانوادهش در غزه بودند، بسیاریشون به شهادت رسیدند، چند تن از فرزندان، چندین تن از نوه های ایشون به شهادت رسیدند و خودش هم در راه آزادی فلسطین شربت شهادت رو نوشید. همینطور یحیی سنوار اعلام میکردن که ایشون در تونل ها مخفی شده، بیرون نمیاد، از این روحان ها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و مردم و جوانان فلسطینی رو جلوی گلوله میفرسته. اما تصاویری که صهیونیست ها از روی غرور و حماقت منتشر کردن که مثلا بگن سرنوشت یحیی سنوار چی شد، به ضرر اونها تمام شد و همگان دیدن که بالعکس اون تبلیغاتی که صهیونیست ها داشتن، شهید یحیی سنوار مثل سایر مبارزان در میدان جنگید و برای آرمان خود و آزادی فلسطین جان خودش رو فدا کرد. این تصویر قهرمانانه ای که از شهید یحیی سنوار در چند ثانیه آخر عمر با برکتش ما دیدیم، قطعا این شهید رو در شمار و اعداد اسطوره های بزرگ تاریخ مبارزه با استکبار قرار داد و من معتقد هستم که به عنوان یک الگوی مطرح شد، به عنوان شاید یک چگوارایی در دنیای اسلام مطرح شد که تا سالها مردم او رو یاد خواهند کرد، جوانها او رو به عنوان یک الگو میپذیرند، عکس و پوسترش در منازل مردم مسلمان دیده خواهد شد و همه سعی میکنند جوی بمیرند که سنوار مرد. سنوار بارها گفته بود که آرزو داره با شهادت از این دنیا بره. خیلی بهتر از اینه که با تصادف یا با کرونا یا با هر دلیل دیگه بره و اعلام میکرد که من خواهان شهادتم، بهترین هدیه‌ای که اسرائیل میتونه به من بده این هستش که من رو به شهادت برسونه و به آرزوی خودش رسید. اما صهیونیست‌ها باید بدانند که خون سنوار خواهد جوشید و او به عنوان یک الگو برای میلیون‌ها جوان مسلمان مطرح شده و مسلماً این الگو باعث گرایش شدید مسلمانان جهان و جوانان مسلمان به مقاومت اسلامی و مبارزه با صهیونیست‌ها خواهد شد و در آخر تومار این قده سرطانی رو خواهد پیچید.
انشالله. آقای دکتر تقوی‌نیا، یه سوالی که ممکنه اذهان عمومی رو درگیر بکنه اینه که سالیان سال هستش که رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی از طریق ترور تلاش میکنه تا بله. با افرادی و در واقع گروه هایی که با او مبارزه میکنن یک تقابل و یک رویارویی داشته باشه، اما مسئله سر اینه که هر بار عزیزی و بزرگی از مقاومت به شهادت رسیده، اتحاد مردم و شور و اشتیاقشون برای از بین بردن این قده سرطانی بیشتر و بیشتر شده. چطور هست که رژیم صهیونیستی همچنان به این شیوه تروریستی خودش داره ادامه میده؟
ببینید، رژیم صهیونیستی بر اساس آموزه‌های نژادپرستانه خودش گمان می‌کنه که با حذف افراد می‌تواند در مبارزه مسلحانه علیه خودش خلل ایجاد کنه. اما اینها متوجه نیستند که در اسلام فاکتوری به نام شهادت وجود دارد و این فاکتور باعث این خواهد شد که مبارزان و جوانان با میل و اشتیاق به استقبال مرگ برن و مبارزه و مرگ در راه مبارزه با صهیونیست‌ها برای اونها افتخار هست. بنابراین این که خیال بکنن با ترور و کشتن میتوانن امنیت خودشون رو تضمین بکنن در اشتباه بزرگی هستن و الان 76 سال هست که دارن این اشتباه بزرگ رو تکرار میکنن و به اعتقاد من از اونجایی که اونها درک مناسبی از این تفکر اسلامی و از این فرهنگ اسلامی ندارم، هیچ وقت هم این اشتباه خودشون رو اصلاح نخواهند کرد و مجموع این اشتباهات باعث خواهد شد که بساط این کشور جعلی و رژیم جعلی که ایجاد کردن در هم پیچیده بشه. و من فکر میکنم این ناشی از عدم درک اونها از فاکتور شهادت هست.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر تقوی‌نیا عزیز. صبحتون بخیر باشه. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی.
طوفان ملحمة ووعد غيارة، جرحوا الظلام وحطموا الأسوار، تتراشق الأنوار من رحم الدجى، والليل في كثبانه يتوارى. قد قال خضر الوقت لا تتساءلوا، فالليل محتضر سيصلى نارا. هذا الرهان على حصان خاسر، لا ترهنوا فستفسرون الثمار. مرحبا يا أهل غزة، عزمكم عزم رهيب، فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب. مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف، تمحو صبيون دماء القدس ذا وعد قريب. شرف ها در سکوت، بنیادشان بر روی تار عنکبوت. گردد فلسطین از ستم آزاد و نیست، پایان کار بی خدایان جز سقوط. پایان کار بی خدایان جز سقوط. بنگر که کار قاصبان کودک کشان، در قبله اول به آخر میرسد. این وعده حق است ای قدس عزیز، خیبر به لشگریان حیدر میرسد، خیبر به لشگریان حیدر میرسد. غزه ای میاد احساس غیرت حق با برام، مرز تو قلب غیران پر شد و بیکران، در دل توفان افسا سیل صهیون کش شود، جوی خون کودکانت رود عشق مادران.
من خونه رو بازسازی کردم، پول خرجش کردم، الان نظرم کاملا عوض شده. میگم کاش اون هزینه رو خرج اون خونه نمی کردم، حداقل اگه یه خونه جدید می ساختم به نظر منفعتش بیشتر بود. احسان منصوری هستم، ارومیه مهاباد.
سلماز خانم از شیراز گفته که نظرم در رابطه با محبت خالصانه تغییر پیدا کرده، به هر کسی نباید خالصانه محبت کرد. گفته یه نفر دیگه 0903 65 68، بارها نظرم عوض شده که مثلا گفتم کمتر شکلات بخورم، نرم سراغ این غذاهایی که ضرر داره، باز رفتم سراغش، از بس اینا خوشمزن نتونستم جلوی خدا بگیرم. 2265-2103 نظر شما چیه؟
نظرم در مورد رادیو چمان خیلی عوض شده. اول فکر میکردم خیلی خوبه، ولی الان مطمئن شدم که بسیار بسیار برنامه جذاب و فوق‌العاده ایه. یعنی اگه من یه روز رادیو دوانه گوش بدم مریض میشم.
قربونت برم عزیز دلمی، خیالت راحت بشه، ما پخش میشیم که شما مریض نشید. شایلین 8 سالشه، میگه قبلا دوست داشتم در آینده خواننده بشم، ولی الان دوست دارم خبرنگار بشم. به قربونت دارم شایلین جا، 8 سالته، مطمئن باش تا مثلا رسیدم به 20-25 سالگی 20 دفعه دیگه هم تغییر میکنه، خیالت راحت. سلام سلام
سلام، صبح بخیر. من میخواستم درباره حال امروز که من وقتی میرم به حرم مطهر امام رضا روح روانم هم عوض میشه. من نگهبان علی طاهری از مشهد.
ای جان علی جان، علی طاهری دمت گرم. یه جوری دیگه اصلا داشتم به ماجرا نگاه میکردم، تو باری کلا به تو. سهیل مارلیک میدی چی گفته؟ علی گفته من یه شب تو خونه گفتم هیچ وقت زن نمیگیرم، ولی فرداش رفتم خواستگاری. یعنی سهیل پایبندی به اون چیزایی که میگی قربون، واقعا دم، یعنی از لحظه ای که گفتی تا لحظه ای که انجامش ندادی و برعکسش رو انجام دادی 24 ساعت هم طول نکشیده.
خواستم بگم که بسیار رادیو پرتلاشیه، بسیار فعالیتش خوبه، خیلی دوست داریم و از این رادیو لذت میبریم. ممنونم از آقای مفیدی عزیز. ممنونم، من محمدی هستم.
زنده باشی عزیز دل. ببین امیر چی گفته. امیر تو خیلی اولا بامزه ای، پیامت خیلی قشنگه. میگه من میخواستم برم ازدواج کنم، بعد وسط راه گفتم اینجا نمیرم ازدواج کنم، یه جا دیگه میرم ازدواج کنم. یعنی وسط راه یه نفر دیگه رو دیده، خواستگاری اون بعد لغو شده، رفته این برخواستگاری. داداش اخبار ورزشی داخلی با میکسم کریمی.
آفرین به رضا بیرانوند، مدال طلای دو ضرب و مدال طلای مجموع دسته 96
نویس اول خود اسفندیار دفاع میشه. علی اصغر مجرد اولین امتیازش توی مسابقه
مصطفی خاک میکنه. دو امتیاز، شیر مادر نان پدر حلال، چه دلاوری یعنی هست.
میسم جان سلام مجدد.
سلام و دوباره میسم آقا مهدی و همه مخاطبان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیویی جوان. بریم سراغ اخبار فوتبالی و اخبار ورزشی در داخل کشور.
بله بله بریم.
این ماجراهای آقای بیرانوند چرا تموم نمیشه به نظرت؟
نمیتونم واقعا.
چرا؟ اصلا چه حاشیه دوست دارن بعضیا دیگه؟ بعضیا خب دنبال یکی مثل مودریچ تا سن مثلا 40 سالگی زندگی حرفه‌ای مصاحبه حرفه‌ای همه چیز درست، یکی هم مثل علیرضا بیرانوند دست از مصاحبه و اینها بر نمی‌داره، نکاتی رو مطرح می‌کنه. الان مثلا بعد از اون گفتگویی که با یکی از رسانه‌ها داشت و گفت آقا من اون 20 میلیاردو که نمیدم هیچ، اون 5 میلیاردی که شیرینی دادم رو هم می‌گیرم ازتون. خب آقا شما رسما داری خودت میگی که من دارم عرضم به خدمتتون که رشوه میدم. حالا به خاطر اون مصاحبه کمیته انضباطی ایشون رو جریمه کرد. ایشون باید 2 میلیارد تومان بابت این بابت این مصاحبه جریمه پرداخت کنه و اگر از باشگاه پرسپولیس هم اسخای نکنه یک جلسه محروم میشه.
میسم میدونی یاد چی افتادم؟ یه تصویری هست از علیرضا بیرانوند، یه ویدیویه، بعد علیرضا میخواد توپ رو شوت بزنه از دم دروازه، داور میاد سمتش که آقا وقت رو تلف نکن، صدای علیرضا بیرانوند دیگه به گوش همه میرسه که به من کارت ندی یا کارت بعدی رو بدی مثلا من بازی بعدی رو از دست میدم.
خاطرم هست.
یعنی انگار برای علیرضا خیلی راحت شده در مورد چیزایی که اصلا واقعا تخلف به حساب میاد صحبت کنه. بعد میدونید به جای اینکه دروازه‌بان ملی پوش ما فکر این باشه که دروازه‌اش رو هرچه بیشتر محافظت کنه، از وقتی که یه کوچولو مشهورتر شد رفت توی برنامه‌هایی که توی شبکه پخش خانگی بودن و اینها، اصلا انگار تفکراتش در مورد همه چیز عوض شده.
میدونی نکته داره آقا مهدی، ما متاسفانه فوتبالیستامون خب گاهی مثل ما مردم عادی هستن، مثل ما شاید از لحاظ اقتصادی مثل ما هستن و به یک باره وارد یک عرصه میشن که پول زیاد و پول فراوان بهشون داده میشه و خب اگر که مدیریت نکنن باعث اتفاقاتی میشه که بعد از مدتی جامعه هم اونها رو پس خواهد زد. میدونی نبود مشاورهایی در حوزه شاید رسانه، نبود مشاور رسانه‌ای، نبود مشاور فرهنگی تربیتی، نبود مشاور شاید حتی روانشناسی در باشگاه‌ها این ضربه رو میزنه. خیلی از باشگاه‌های دنیا، البته که میخوام بگم این مسئله فراگیر هست، اما خیلی از باشگاه‌های دنیا مثلا مشاورهایی در کنار کادر فنی دارن و حواسشون به بازیکن‌ها هست، حواسشون هست که مثلا آقا شما ببینید خیلی از بازیکن‌های برزیلی خب دستن مثلا 14 15 سالگی میتونن که مشهور بشن و پول فراوان به دست بیارن، اما فیفا یا مثلا اما فدراسیون‌های کشورهایی که مثلا فوتبال در اونها توسعه یافته هست نکاتی رو مطرح میکنه، مثلا بازیکن تا پایینه مثلا بالای قبل از اینکه به 18 سال برسه اصلا نمیتونه قرارداد آنچنانی ببنده و این باعث میشه که خب یه ذره بازیکن حواسش باشه بگه نه من هنوز دارم یاد میگیرم، من هنوز دارم مثلا باید رضایت پدر و مادر رو داشته باشه، اما ما این قوانین رو متاسفانه نداریم. اما علیرضا بیرانوند یادمون نره، دروازه‌بان ملی پوشمون از لحاظ فنی خیلی خوبه، از شاید میخوام بگم سطح اقتصادی خیلی پایین اومد به اینجا رسیده، دمش گرم، ما دوستش داریم، حمایتش هم میکنیم، اما حواسش باشه.
مشتبه هم میگه کمیته انضباطیمون داره چیکار میکنه
بابت جریمه،
در موردش صحبت کنیم.
آره آره موافقم، فردا راجع به کمیته انضباطی هم خیلی باید حرف بزنیم.
خیلی خیلی خب ما دیگه فرصت نداریم درسته. خیلی ممنون میسم جان، خدا نگهدارت باشه.
مخلصیم، سلامت باش.
خیلی ممنون که همراه ما بودید. من در بیان حسن تو حیران بماندم، حدیست حسن را و تو از حد گذشته ای. خیلی درجه یکید، خیلی دوست داشتنی هستید و ما هم بهتون افتخار میکنیم. تا فردا 6 صبح خداحافظ.